توجه به اینکه کاهش داشته، قیمت ارز توی بازار بین 1 تا 6 میلیون تومان ارزون شده. آقای ناصری چند تا مثال زده، البته من معمولا اسم برندا رو نمیرم، ولی به هر حال برای اینکه مشخص کنیم که این گوشی ها چقدر تفاوت قیمت داشته، من یکی دو نسخه شو به حال خدمت دوستان عرض میکنم. نمونه مثال زدن، گفتن که به عنوان مثال گوشی تلفن همراه آیفون ایکس مکس قیمتش بوده 21 میلیون تومان، الان رسیده به 15 میلیون و 700 هزار تومان، و گوشی A50 قیمتش بوده 4 میلیون و 800 هزار تومان که الان رسیده به 3 میلیون و 600 هزار تومان. پیش بینی ایشون هم اینه که با توجه به ثباتی که ما تو بازار ارز داریم و همینطور کاهش قیمت ها، به مرور باز شاید کاهش قیمت ها خواهیم بود. ایشون اعلام کرده که ما 1 میلیون دستگاه در طول ماه نیاز کشور، به طور طبیعی 80 تا 85 درصد توسط وارد کنندگان رسمی وارد میشه و بقیه هم از مواد غیر قانونی. ایشون گله کردن از این وضعیت، گفتن که اون کسایی که رسمی وارد میکنن بالاخره حقوق و عوارض گمرکی دولت رو پرداخت میکنن، حق و حقوق قانونیشون رو پرداخت میکنن و دارن یه کسب و کار سالمی رو انجام میدن توی بازار. اما عده دیگه ای هستن که میان پاسپورت های مردم رو اجاره میکنن با قیمت 300 یا 400 هزار تومان لب مرز، با اقدام به واردات گوشی تلفن همراه میکنن، هم حق و حقوق دولت رو بعضا پرداخت نمیکنن، و اینکه گوشی ها چون با دو تا نرخ وارد میشه بعضا باعث میشن که توی بازار التهاب ایجاد بشه و خواستن از مسئولین دولتی که به این موضوع هم رسیدگی بکنن که انشالله اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیره.
بسیار خب، خبر بعدی ما در مورد توزیع چای ارزان قیمتی که قراره به زودی شروع بشه.
ببینین، ما دو تا خبر داشتیم، خبرها رو هر دو با کاهش قیمت شروع کردیم. خدمتتون عرض بکنم که رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده که ما رفتیم بررسی کردیم تو حوزه‌های مختلف و دیدیم که 70 شرکتی که رفتن با ارز دولتی چای وارد کردن، اینا رو شناسایی کردیم. قرار شده که یه تیم رفتن بررسی بکنن که میزان وارداتی که این دوستان انجام دادن چقدر بوده، برای که قیمت رو بتونیم متعادل کنیم. به زودی شبکه توزیع خاصی رو قرار راه اندازی کنیم و چای ارزان قیمتی که با نرخ ارز 4200 تومانی دولتی وارد شده رو تو شبکه توزیع بکنیم تا اینکه بتونیم جلو افزایش قیمت ها رو بگیریم. همونطور که میدونیم با اینکه 20000 تن چای با ارز دولتی وارد شده، متاسفانه قیمت چای تو هفته های اخیر خیلی افزایش داشته. این باعث شده که مسئولین مختلف تو حوزه وزارت صنعت و تجارت واکنش داشته باشن. از جمله موضوع که خدمتتون عرض کردم، قرار شده که شرکت هایی که چای دولتی وارد کردن بیان چای ارزان قیمت تو بازار توزیع بکنن. نزدیک ماه محرم، بالاخره میدونه که مردم نذورات دارن، چای میدن و حالیا نظری میدن. توقع ما هم از بازار و بازاریان و بقیه مسئولین اینه که رعایت حال مردم رو بکنن و اجازه بدن که به حال مردم با قیمت مناسب کالا دستشون برسه که انشالله بتونن نزوراتشون رو پرداخت کنن.
خب آقای تدمی، با اجازه شما ما سری بزنیم به پیامک ها خیلی سریع، چون به هر حال دوستان زحمت میکشن، تلفن میکنن، پیامک ارسال میکنن و جا داره که امانت دار باشیم و به پیامک ها اشاره کنیم. پیامک های خوبی داریم در مورد موضوع برنامه. دوستان عزیز، به عنوان مثال محسن از برامین گفته که کالای ایرانی اگه با کیفیت باشه چرا مردم برن جنس خارجی بخرن؟ مثلا خودروسازا نیان جعبه دستمال کاغذ رو بذارن جز آپشنای خودرو و بگن این خودرو مثلا آپشن هاش این هست. با سلام و خسته نباشید، چرا از مرغ که دوباره پرواز کرده حرفی نمیذارید؟ به خود مصرف گوش برای ما شده کابوس. پیامک بعدی نوشتن که مردم دنبال کیفیت هستن و بعد دنبال صرف اقتصادی، و اگر تولید کننده ها سعی کنن برای حمایت از کالای ایرانی کالای با کیفیت تری در اختیار مردم قرار بدن، چرا ما بریم کالای غیر ایرانی بخریم؟ و آخرین پیامک در این بخش گفتن که برای تولید کالایی با کیفیت بهترین کار اینه که تولید کنندگان فقط وجدان کاری داشته باشن. این پیامک آخر از علیرضا از شهر بابک بود، توضیحی دارید؟
ببینید خانم ساکی، ما برای که نشون بدیم به دوستان واقعا ما پیگیر موضوعاتشون هستیم، من یه خبر در خصوص اون پیامکی که عزیزون فرستاده در خصوص قیمت گوشت و مرغ من آماده کردم خدمتتون میخونم. ببینین، با وجود اینکه وعده دادن مسئولین که قیمت گوشت کاهش پیدا میکنه، اما متاسفانه میبینیم که قیمت گوشت گوسفندی نه تنها ارزون شده بلکه گرونتر هم شده. به طور مثال خدمتتون عرض بکنم، قیمت گوشت از قیمت 102 هزار تومان تا 130 هزار تومان داره تو بازار فروخته میشه. اشاره داشتن به قیمت مرغ، بله ایشون درست میگن، علارغم اینکه قیمت مرغ 12900 تومان تعیین شده، متاسفانه قیمت مرغ زیر 15 هزار تومان شما جایی پیدا نمی‌کنین، از 15 هزار تومان هست به بالا. دوستان ما تو وزارت صنعت، معدن و تجارت اپلیکیشن یا یک برنامه رو طراحی کردن که شما میتونین رو موبایلتون یا تلفن همراهتون نصب کنین، روزانه 100 قلم کالای اساسی رو اونجا قیمت گذاری میکنن. علارغم اینکه اقدام خیلی خوبی است، ولی خب ما تو برنامه مختلف هم گفتیم دغدغه مردم صرفا قیمت گذاری نیست. الان شما قیمت مرغ تعیین کردین 12900 تومان، ولی متاسفانه تو بازار شما زیر 15000 تومان پیدا نمی‌کنین. این یه بخشی از کار متا، بخش مهم و اساسیش اینه که دوستان ما تو حوزه نظارت و بازار فعالیت بیشتری داشته باشن، قیمتایی که اعلام میکنن و من امروز توی تلفن همراه میبینم اگه مراجعه کردم به بازار واقعا بتونم با اون نرخ خریداری بکنم. اگه قرار باشه که فقط صرفا قیمت اعلام کنیم و دوستان برن تو بازار فقط دغدغه و مشکل مردم بیشتر کنیم، مردم بنزین به جون هم دیگه، واقعا این کار درستی نیست.
بسیار خب، خدمتتون عرض کنم که به بهانه هفته دولت امروز در برنامه نمودار در دو بخش مطالبات فعالان اقتصادی رو در دو حوزه بسیار مهم، حوزه فرش دستباف و حوزه گردشگری، با گزارش‌های از همکاران خوبمون تینا میرکریمی و نوید دانشور دنبال خواهیم کرد. در اولین بخش گزارشی از تینا میرکریمی.
در بخش اثر انگشت مطالبات فعالان اقتصادی رو در حوزه‌های مختلف خواهیم شنید. در حوزه رفع موانع تولید و رونق اشتغال مولد، امروز از مطالبات فعالان عرصه فرش دستباف خواهیم گفت. تولید کنندگان این حوزه مهمترین خواسته هایشان را گفتند.
وضعیت خوب نیست. از نظر صادرات وضعیت خوبی نداریم. داخلی به ندرت میان، اونا که ضعیف شدن کلن، خانه داره اون قیمتهای بالا رو نمیتونن بخرن، بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدا هم اهمیت نمیدن به این صنعت، چون از نظر مادی تأمین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو، عمرشو، جوانیشو میذاره تا یه فرشو بباف، اون فرش درسته میاد دست یه اشخاصی که اصلا ارزش این فرش رو نمیدونه. اگه دولت اینا رو پشتوانه نکنه همین میشه.
من احساس میکنم که دولت حمایتش رو محدود کرده. اجرت دستباف متاسفانه برای بافنده ها نمیصرفه. بافتن فرش غیر عادلانه است. یه بافنده ای که یک سال زحمت میکشه یه فرش 6 متری رو بخواد ببافه، حالا مثلا یه اجرت 2 میلیون تومانی براش، شاید روزانه 10 تومن هم مزدش نیفته. خب این باعث میشه که زمینش کم بشه.
آقای بهرامی رئیس اتحادیه فرش دستباف رونق تولید و اشتغال و صادرات رو از رئیس جمهور آینده خواستار شد.
مطالبه ای که در این بخش احساس شده و مورد نیاز هست بحث بیمه کاری بافا هست که از سال 88 مصوب شد، قرار بود کل 2 میلیون بافنده در پوشش قرار بگیرن. تا سال 92 حدود 420 هزار نفر بیمه شدن، اما متاسفانه سال 92 به این طرف علاوه بر این که افراد جدیدی تحت پوشش بیمه تن اجتماعی از قالیبافا قرار نگرفتن، حدود 50000 نفر هم رد شدن. شبکه تهیه و تامین مواد اولیه متاسفانه بخش با چالش روبرو هست و بافنده هم مجبورن مواد اولیه رو با چند دست دلالی تهیه کنن، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت ها شده اثر نامطلوبی در چرخه تولید داره. و مهمتر از اینا اگه بگیم حلقه مفقوده تولید فرش دستباف هست در بحث تحقیقات بازار و بازاریابی در کشورهای هدف از متاسفانه در این بحث و مقوله بسیار مهم حرکتی انجام نگرفته. دسترسی به منابع مالی هست که متاسفانه دفعه چند سال هم منابع مالی در اختیار قرار نگرفته و اگرم بوده با بهره بسیار بالایی بوده که این در قیمه تمام شده تولید فرش در بافت کشور واقعا اثر نامطلوب داره و برای رقابت پذیری این یکی از مالفهای منفی هست. لازم نیست به هیچ جایی بریم که بخوایم شغلی ایجاد کنیم در بخش فرش دستباف. با توجه به این که عرض کردم تنها صنعت بومی‌سازی کشور با این استعداد در همه شهرها و روستاها بخصوص حاشیه شهرها این نهادینه شده، لازم به سرمایه گذاری کلانی نیست. با حداقل سرمایه همین حالا شما دولت میتونه 500,000 شغل رو ایجاد کنه، شغلی که منتج میشه به صادرات، یعنی ارز آور هست، اما مخفور مونده و نمیدونم چرا دولت ها واقعا این بگیم نعمت بزرگی خدا رو که خدا فقط به کشور ایران عطا کرده چون موهبتی رو نادیده میگیرن و دنبال شغلهایی هستن که دارای نیاز به سرمایه گذاری خیلی کلانی هست و ممکنه بازدهی هم نداشته باشه و ریسک تولیدم داره. فکر کنم اگر دولتی بخواد دل سوزانه کار کنه برای حداقل جلوگیری از کوچ و مهاجرت حاشیه شهر و روستاها به شهرهای بزرگ، میتونه از این پدیده و این صنعت بسیار خوب بسیار متعالی کشور و ساخر کشور استفاده کنه.
به گفته فعالان اقتصادی، تعداد بافندگان فرش دستباف از 2 میلیون نفر به 1 میلیون نفر در سال گذشته کاهش یافته و این نیازمند توجه دولت مردان آینده به موضوع توسعه اشتغال در زمینه فرش دستباف است.
به پویش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یک قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون عوض بود.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
خب حالا که اشاره به پویش برنامه شد و نظر سنجی ها، تلفن ها رو میگم: 2224862225009 و شماره پیامک 3900. من با اجازه تهیه کننده خوب برنامه‌مون اشاره کنم به این پیامک خیلی کوتاه که مربوط میشه به بخش پویشی. دوستان پیامک دادن و بین پیامک ها یک پیام مشترک هست. گفتن که بیان و صنعت خودرو، منابع و معادن طبیعی و مدیریت ها تماما به بخش خصوصی واگذار بشه تا زمینه رقابت با انواع برندها به صورت عادلانه وجود داشته باشه، چون انحصاری بودن به حقوق مصرف کننده و ارتقا و انگیزه پیشرفت کیفیت لطمه و صدمات بزرگی میزنه. اما آقای تعلیمی محترم، گزارش تینا میرکرمی در مورد فرش دستباف و مطالبات فعالان اقتصادی در این حوزه بود. یه خبر شما در مورد فرش داشتید و خواستید که بهش اشاره کنید.
من فقط خدمت دوستان عرض بکنم، کسانی که علاقمند هستن به بهار صنعت فرش و فرش دستباف در جریان باشن که 28مین نمایشگاه فرش دستباف امروز انشالله افتتاح میشه. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن و بازدید کنن. 850 تا غرفه هست که صرفا فرش های دستباف رو به نمایش میذارن. خدمتون عرض بکنم که از امروز افتتاح میشه تا 9 شهریور ماه. در خصوص بیمه هم دوستان صحبت کردن. خانم دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش، یه نشست خبری داشتن هفته گذشته، اشاره کردن که مبلغ قابل توجه سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده برای بیمه قالی بافان. امیدواریم که تا نیمه دوم دوباره این موضوع تمدید بشه. اما یه نکته رو من خدمت دوستان عرض بکنم: با توجه به اینکه توی هیئت دولت تصویب شد بحث اجباری بودن بیمه سلامت، دوستانی که حالا تو حوزه قالی بافی هم دارن زحمت میکشن، فعالیت میکنن، دیگه دغدغه و نگران نباشن که حتی اگر از اون کانال هم نتونن بیمه بشن، میتونن از این طریق برن و تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرن.
بسیار خب، ما تقریبا 17 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. جایی نرید، همینجا روی موج رادیو ایران باشید. ساعت 10:42 است. کشورمون با درک به موقع اهمیت و جایگاه فناوری نانو فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در جهت بهره‌مندی از مزایای این فناوری شروع کرده. این حرکت در کشور ما از سال 1380 شروع شده و تا الان خدا رو شکر به خوبی ادامه داره. لازمه بگم بیش از 600 محصول در بازار در قالب 200 شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت و صادرات نانو داروها گواه همین مطلب و واقعیته و قرار که گفتگویی داشته باشیم درباره دستاوردهای اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نانو با آقای عماد احمدوند که مدیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو هستند. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب احمدوند.
من هم خدمت شما و شنونده‌های خوب برنامه نمودار سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای کریم بفرمایید.
آقای احمدوند منم سلام عرض می‌کنم. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه ما گذاشتین. من دیروز موضوع رو اینجا شروع بکنم. دیروز من اخباری که بررسی می‌کردم دیدم که خدا رو شکر جایگاه ایران تو حوزه فناوری نانو به رتبه 4 ارتقا پیدا کرده. یه توضیح در این خصوص بفرمایید که ما الان چه جایگاهی داریم تو حوزه حالا رتبه و اطلاعاتی که داریم تو این حوزه.
بله، موردی رو که شما فرمودین جایگاه 4 ایران در تولید علوم نانو هست.
بله.
که خب الان میشه گفت یک دو سال هست که ما جایگاه 4 رو توی دنیا داریم. سه کشوری که بالاتر از ما هستن چین هست، آمریکا هست و هند، که خب اینا کشورهای پرجمعیتی هستند دیگه، عملا همه کشورهای مطرح تو حوزه نانو و تو حوزه در واقع علوم مختلف در زمینه فناوری نانو بعد از ایران قرار دارن در تولید علوم نانو که شاخص اون انتشار مقالات معتبر بین المللی هستش. خب این نتیجه تقریبا 10 اول برنامه توسعه نانو توی کشورمون بوده. ما یک برنامه 10 رو تمرکز جدی داشتیم روی توسعه منابع انسانی و تقویت پایه‌های دانشی توی کشورمون در این زمینه، که خب نتیجه اون این شده که ما الان نزدیک به شاید حدود 40,000 نفر محقق رو توی کشورمون داریم توی مقاطع ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی.
بله.
که در زمینه فناوری نانو کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام میدن. انتشارات اینها میره توی در واقع مراجع معتبر بین‌المللی منتشر میشه، که مثلا سال در واقع 2018 میلادی حدود 10,000 مقاله از این افراد، مقاله علمی در
منتشر شده،
در مراجع بین‌المللی منتشر شده.
خب من یه سوالی بپرسم، باز میخوام چون ما
جناب
احمدوند من ببخشید چون زمان کوتاه است، میخوام ما برنامه‌مون برنامه نمودار و محور برنامه موضوعات اقتصادیه. من می‌خواستم مشخصا هدایت کنیم به این سمت، ببینیم که فناوری نانو چه تأثیری توی زندگی داشته و چه نقشی داشته توی پیشبرد اهداف ما تو حوزه اقتصادی و کسب درآمد برای کشور.
بله، میشه گفت همین در واقع ادامه عرض من همینه که
بله.
ما تو دهه دوم توسعه نانو تمرکزی که کشور داره این هست که بیایم این پایه‌های علمی رو تبدیل به فناوری کنیم و تبدیل به محصول کنیم، وارد در واقع بازار بشه و وارد بازار صادراتی بشه. که خب اتفاقاتی که تو این حوزه داره میفته این هست که همکار شما توضیح دادن در اول برنامه که ما الان یه چیزی حدود 217 شرکت رو توی کشورمون داریم.
بله.
که اینها بالغ بر 600 محصول مورد تایید واحد نانو مقیاس رو دارن تولید میکنن. چون خب ادعا ممکنه زیاد باشه که بعضیا بگن ما محصولات نانو داریم، ولی حدود 600 خورده ای محصول از اینها
میشه. چند تا شاخصش رو اسم ببرین که به حال معلوم سر شما
سلامت فرض فرمایید، یکی از در واقع بحث جدی هست، داروهای ضد سرطان هست.
بله.
که چند مورد از اونها داره توی ایران تولید میشه،
صادرات خوبی هم ظاهرا داره،
در واقع داره بله داره صادر میشه. جدا از صادراتش خب جلوی ارزبری خیلی بالایی رو گرفته. مثلا نمونه اینها هر ویال در واقع این داروهای ضد سرطانی نانویی، یک نمونهش حدود 700-800 دلار بوده، یک نمونهش حدود 1200 دلار هر ویالش، که یک بیمار تقریبا توی یک دوره درمانی باید حدود 18 ویال رو مصرف بکنه. حالا همون 800 دلاریه داره نمونه نانوی داخلیش با قیمت 100,000 تومان داره در واقع به دست مصرف کننده میرسه، که خب جلوی ارزبری خیلی بالایی رو گرفته، تاثیر جدی هم اقتصادی هم در واقع از بعد در واقع سلامت داره توی کشورمون. یه رو حوزه آب در واقع محصولات جدی تو کشور وجود داره، دستگاهی که برای تصفیه آب هست، هم نیترات آب رو در واقع کامل میگیره هم آرسنیک رو میگیره. این در واقع تجهیزات الان توی خیلی از جای کشورمون نصبه، حتی توی روستاها بعضن تجهیزات نانویی برای تصفیه آب در واقع نصب هست، داره استفاده میشه. اینها بعضن همین اینایی که عرض کردم مواردی است که در واقع صادرات هم داره میشه. رو حوزه نانو پوشش ها باز خب تجهیزات خیلی خوبی توی کشورمون داره تولید میشه که از اونها استفاده میشه برای هم پوشش روی در واقع تجهیزات صنعتی که به پوشش های سخت در واقع معروف هستند، مثل مته های حفاری و قالب ها و نمیدونم مباحثی که توی صنعت داره استفاده میشه، و هم پوشش هایی که روی شیرالات مثلا داره استفاده میشه، روی یراقالات استفاده میشه که به اینا پوشش های تزیینی میگن که حالا جدا از بحث تزیینیش مقاومه در مقابل در واقع شوینده ها و اینا.
آیا احمد وند میشه یه چند تا نمونه مثال بزنین که واقعا تو زندگی شخصی ما تاثیر داشته؟ میخوام ببینیم اینجوری خدمتتون عرض بکنم. بعضا ما حالا شاید نانو رو خیلی از ماها با این عنوان که پیرن نانو یا چیزای دیگه واقعا شنیدیم. میخوام ببینم چقدر این نانو اومده و زندگی ما رو کاربردی کرده و تسهیل کرده زندگی ما رو. واقعا میخوام بگم خیلی شاید مردم اطلاع نداشته باشن. مشخصا نمونه‌ای دارین میگین شما؟
بله ببینید، یه بحث اینجا اینه که عمده اون 600 خورده ای محصولی که من عرض کردم محصولات صنعتی هستند.
بله.
تاثیرش رو به صورت مستقیم مردم شاید خیلی متوجه نشن.
خب بله، مثلا بله،
کاتالیزاتوری که توی صنعت پتروشیمی داره استفاده میشه، ولی اون مباحثی که توی زندگی مردم تاثیر مستقیم داره و ما حس میکنیم عمدتاً رو حوزه سلامت و بهداشت هست، مثل همین داروها.
بله.
فیلترهای نانویی، یعنی ماسک هایی که در واقع الیاف نانومتری روشون هست و اینا باعث میشن که ذرات ریزتر از میکرون رو اجازه نمیدن عبور بکنه. اینش محصولات مصرفی عام هست که در واقع میشه گفت تأثیر مستقیم و بلاواسطه روی زندگی مردم داره. یا فرض کنید شیشه های کنترل کننده انرژی، که شیشه های در واقع دوجه داره که ما الان استفاده میکنیم توی ساختمون ها و اینها، توی کشورمون الان یک نمونه هایش داره تولید میشه که یک لایه نانومتری رو اینها هست که خب البته با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، ولی این باعث میشه که اون طول موج انرژی خورشید که باعث گرم شدن محیط میشه رو اجازه ورود نمیده. داخل بله. محیط خونه روشن هست ولی گرم نمیشه که باعث میشه مصرف انرژی بیاد پایین،
خواهش پیدا کنه.
آره، این از نمونه هایی که میشه گفت محصولات مصرفی عام هستن توی اون 600 خورده محصول که فهرست همشون نوع اثرگذاریشون اینها توی سایت محصولات نانو ایران با آدرس nanoproduct.ir در واقع موجود.
من فقط برای اینکه برنامه ما اقتصادی و جنبندی اقتصادی پایین برنامه داشته باشیم، مشخصا بفرمایید که مجموع صادرات حوزه نانو حالا سال گذشته یا 6 ماه اول امسال چقدر بوده که ان شاء الله با شما خداحافظی کنیم؟
ببین ما هر سال آمار در سال گذشته رو که ارائه می‌کنیم، الان آخرین آمار رسمی که داریم مال سال 96
بله.
که حدود 1400 میلیارد تومان حجم با بازار محصولات نانو ایران بوده. آمار 97 تقریبا نهایی شده ولی چون رسمیش در واقع استخراج نشده من عدد رو الان اعلام نکنم.
فقط افزایش داشته، کاهش داشته.
هر سال تقریبا دو برابر سال قبل داره میشه. توی 5 سال گذشته با وجود در واقع رکودی که ما توی صنعت و اینها در توی شهرمون بوده، ولی تولید و بازار محصولات نانو ایرانی هر سال حدود 100% نسبت به سال قبل رشد داشته.
بله.
این تقریبا یه چیزی حدود 20% از این بازار بازار صادراتیه. این محصولات تقریبا الان به 49 کشور دنیا تا الان
بله.
صادر شدن.
بسیار متشکریم از شما آقای ماد احمدوند، مدیر کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، که اشاره خیلی خوبی داشتید به دستاورد اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان. خدا نگهدار.
خدا.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
خب در این بخش قراره که با نوید دانشور همراه بشیم، سری بزنیم به حوزه گردشگری و مطالبات فعالان اقتصادی.
شنوندگان محترم، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر سنایی که میخوان برای ما از ارزش‌های اقتصادی گردشگری و صنایع وابسته به اون بگن. سلام، خوش اومدیم به بخش گفتگوی برنامه نمودار رادیو ایران.
سلام قربان، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من سنایی هستم، مدیر عامل آژانس هواپیمایی که خودم در حدود 30 سال در صنعت گردشگری کارشناس هواپیمایی بودم. مطمئنن شنیدید که ورود هر گردشگری ایجاد 10 تا شغل میکنه. هر زمینه که در ارتباط با گردشگری است، شما چه حمل و نقلش رو بگیرین، گردشگری که وارد میشه خرید میکنه از بازار، چه در جهت توسعه صنعت هتلداری، صنف‌های مختلف در واقع از این قضیه منفعت میبرن و بهره میبرن. ما در خود شرکتمون چیز در حدود نزدیک 20 نفر و با شرکت زیر مجموعه همون که 3 تا آژانس دیگه هستش، چیز در حدود 64 نفر رو مشغول به کار کرده ایم.
64 خانواده معیشتشون وابسته به یک همچین
دقیقا همین هستش. ولی خب چیزی که بایستی خدمتون عرض کنم این هستش که صنعت گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت‌های این صنعت داره که متاسفانه زیاد توسعه نیافتیم و متاسفانه زیاد از طریق سازمان‌های دولتی کمک نمیشه بهمون. ما الان در حال حاضر نیاز داریم که مجوز از سازمان هواپیمای کشوری برای انجام پروازهامون بگیریم.
سلام، خوش آمدیم به بخش گزارشی برنامه نمونه.
سلام، خیلی تشکر، خوشحالم که میتونم صدامو به عموم برسونم. یکی از مبانی که میتونه فوق العاده جاذبه داشته باشه برای جذب توریست در ایران تثبیت ارز هستش که من ممنون میشم مسئولین ام بتونن حمایت کنن سیستم های گردشگری رو، آژانس ها رو و سیستم هایی که وابسته هستن در این زمینه، هم توریستی که وارد ایران میشه بهش پشتیبانی بدن از لحاظ سیستم مالی و هم آژانس ها خدای نکرده دچار سقوط مالی نشن و بتونن پشتگرمی خیلی بالاتری در این زمینه داشته باشن. و حتی من فکر میکنم یک صندوق ذخیره ارزی به نفع گردشگری ایجاد کنه که این صندوق ذخیره ارزی در تولرانس های مالی بتونه نقش اساسی بازی کنه، هم به نفع آژانس ها و توریست ها، هم به نفع گردشگری که وارد ایران میشه. یک خارجی وقتی وارد ایران میشه که از جاذبه های یک خارجی به که ارزش رو تبدیل میکنه در ایران چند برابر. خب ما این شانس رو برای ریال نداریم. ما مثلا در مورد ریال 25% ما ریت داریم، یعنی ریت سوخت مالی داریم.
بله.
ولی برای این که بتونیم به یک خارجی بگیم علاوه بر این که میتونی ارزت رو تبدیل کنی اینجا چند برابر و بهره‌وری مالی داشته باشی از لحاظ امنیت و رفاه و گردشگری، حتی شما میتونید از قبل وقتی بدونن که این ارز حمایت میشه به وسیله تثبیت ارزی در سیستم ارزی کشور، با توجه به نوع امنیت مالی که سیستم گردشگری ما به وسیله بلندگوهای ما، به وسیله رسانه‌های ما، به اطلاع به سلو ورودی ها، مسافرین ورودی ما میرسونن، این میتونه این جاذبه رو بیشتر کنه و اونا حتماً به خاطر این مسئله بیشتر از هر کشور دیگه جذب ایران خواهند شد، با توجه به جاذبه‌های توریستی خیلی خوبی که وجود داره. و ورود توریست دیگه این کاملا واضح هستش، یعنی نه هر کسی میدونه ورود توریست یعنی ارز. ارزم یعنی چی؟ یعنی بودجه ملی. بودجه ملی یعنی چی؟ یعنی رفاه و ثروت عمومی.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خب ما فرصت زیادی تا آخر برنامه نداریم، پیامک‌های شما رو باید بخونیم و البته چند خبر دیگه. اشاره می‌کنم به پیامک دوست عزیزی که از نسیم شهر اشاره داشتن به خرابی کنتور آبشون که الان 6 ماه گذشته پیگیر شدن، تماس گرفتن اما کسی مراجعه نکرده برای تعمیر کنتور آبشون. پیامک بعدی در مورد اجاره بهای خونه هاست که گفتن بخش زیادی از بار اقتصادی خانواده‌ها متوجه پرداخت اجاره خونه هاست، چرا کاری صورت نمیگیره برای کنترل اجاره بها. و پیامک بعدی مربوط میشه به مبلغ قبض گاز. ارقامی رو اینجا آوردن که الان من به این ارقام و اعداد اشاره نمی کنم، اما گفته که دوتا قبض گاز پشت سر هم که اومده قبض بعدی گرانتر شده. تماس گرفتم و گفتن که فقط این دوره گرون شده. توضیح دارین در مورد؟
خب من در خصوص این سه تا اشاره بکنم. ببینید، برای خرابی آب شما میتونین بر اساس اون تلفنی که پشت قبض هست با شماره 122 تماس بگیرید. البته ایشون اعلام کرد
شش ماه
من تماس گرفتم، یه رکورد جدید، من فکر می‌کنم که الان باید اینجا ثبت بشه که 6 ماه زنگ بزنن
اما
متاسفانه کسی پیگیر نباشه. نکته دوم در خصوص بحث اجاره بها بود. همونطور که دیدین اوایل تابستون بود، بعد از اینکه نرخ ارز تغییر کرد، بازار اجاره بهای مسکن به هم ریخت. دولت وعده داد که حمایت میکنه از مستاجرین، بالاخره طرحهای مختلفی داره. متاسفانه هیچ کدومش عملیاتی نشد، فصل اجاره با هم تموم شد و متاسفانه مستاجران بندگان خدا بلا تکلیف موندن و صحبتهای دولت هم هیچ کدوم عملیاتی نشد. در خصوص قبض گاز هم من خدمتتون عرض کنم که فصول مختلف نرخ و تعرفه ها با هم متفاوته، ولی اگر الان یعنی تو فصل تابستون نرخی که اومده از قبض قبلیشون بیشتر بوده، حتما باید حضوری مراجعه بکنن تا ببینن که مشکل کجاست.
خب ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. نمایشگاه جوان ایرانی ویژه مدارس از دیروز برگزار شده. ما دیروز گزارش خیلی خوبی داشتیم در مورد قیمت نوشت افزار، به این خبر اشاره کنیم؟
بله، ببینید نمایشگاه جوان ایرانی ویژه بازگشایی مدارس از 1 تا 8 شهریور از ساعت 11 الی 22 به حال پذیرای علاقمندان. 210 تا قرفه اونجا نوشت افزار، اسباب بازی، پوشاک، موضوعات مربوط به عفاف و حجاب و سوغات رو با حضور تولید کنندگان به نمایش گذاشتن و دوستان میتونن مراجعه کنن به ضلع جنوبی مصلی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و از اونجا بازدید کنن و اگر نیازی هم هست خرید داشته باشن.
خیلی مشکرم، ما فرصتی نداریم، باقی خبرها رو میذاریم برای فردا. پس فردا همینجوری مجرد